اهمیتن. خیلی متشکریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران 19 و 25 دقیقه.
عزیزان، با اعلام ساعت 19 از رادیو تهران صدای پایتخت، از شما تقاضا میکنم این لحظه برنامه‌ای با عنوان حدیث سرو بشنوید.
حدیث سرو.
تاج کتاب هستیم، همه آحاد در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارم به اینکه کتاب بخونم. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره. من مایلم که رواج پیدا کنه کتاب خونم. بیشتر از همه توصیه ما به کسانی است که با طبقه جوان و نوجوان سر و کار داره، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه ها. اینا بایستی زمینه کتابخوانی رو برای نوجوان، برای جوان فراهم بکنن و کتاب های خوب در اختیارشون بگذارن. حالا خانواده ها البته به نوبه خودشون وظایفی دارن که باید انجام بدن، اما دستگاه هایی که به طور ویژه نسبت به جوان و نوجوان فعالن، اینا باعث احساس مسئولیت کنن و زمینه رو برای کتابخونی جوان ها فراهم کنن. جوان ها خیلی احتیاج دارن به خوندن کتاب، هم ادبیات، هم تاریخ، هم مواریث، هم معرفی شخصیت ها. اینا چیزاییست که ما درش خلأ داریم. انصافا شرح قضایا و حوادث گوناگون، ما الان مثلا درباره مشروطیت چند کتاب معدود داریم از گذشته. اون نگاه واقعی و صحیح نسبت به اونچه که به عنوان مشروطیت در کشور اتفاق افتاد، این باید درست تبیین بشه. کتاب در این زمینه کم داریم یا نداریم، یا کتاب خواندنی کم داریم؟
امت را اگر امامی باشد و امام را هم اگر امتی، آنگاه قیام و حرکت برای خدا نه تعطیل خواهد شد و نه درجه حرارتش سرد. ملت و امت به حکم فطرت الهی شانه زیر بار امانت الهی می دهند. ملت ایران همان امت بود و رهبر شهید انقلاب هم همان امام. حیات و شهادتش نشان داد شاگرد خوبی برای مسیر توحید است، فقیه عالی قدری که هم مردم خود را می شناخت و هم از تاریخ مبارزات آنها درس های زیادی آموخته بود. اسلام شناس حاذقی که بر اساس اعتراف دوست و دشمن مسلط به اقتضاعات زمانه بود. مجاهد خستگی ناپذیری که تا انتهای حیات ظاهری و شهادت در مسیری که از همان اوایل جوانی پای در آن گذاشته بود ثابت قدم ماند. و نه تنها ثابت قدم ماند، بلکه پناه و پشتیبان و قوت آزادی خواهان و مستضعفان داخلی و خارجی شد که علیه استعمار و استکبار و ظلم قیام کرده بودند. مرجع تقلید آگاه به مقتضیات زمان که جهاد و سیاست او را از لطایف خلقت و هستی غافل نکرد و همزمان دستی در ذوق و فرهنگ و ادبیات و هنر داشت.
در لگدکوب حوادث جان دیگر یافتم، چون غبار از زیر پای کار
خواهد. علاقمندی و انس به ترجمه حضرت آقا از دوران نوجوانی و جوانی به یادگار مانده بود.
یک نهضت ترجمه راه بیندازیم، نه ترجمه از بیرون، ترجمه به بیرون، برای ارائه اونچه که هست. بذارید بدونن در آبادان چه گذشت، در خرمشهر چه گذشت، در جنگ ها چه گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. این شهرحالی که برای این خانم کرمانشاهی فرنگیز که نوشتم، این من یه حاشیه‌ای نوشتم اونجا، در اون حاشیه نوشتم ما نمیدونستیم در روستاهای منطقه جنگی چه حوادثی اتفاق افتاده. ما واقعا، من بارها این رو گفتم، ما این تابلو رو، تابلوی زیبایی است، اما از دور دیدیم این تابلو رو. هر چه انسان به این تابلو نزدیکتر بشه، ریزکاری های این تابلو رو ببینه، بیشتر شگفت زده میشه.
نخستین اثر ترجمه او کتاب اشک و لبخند خلیل جبران بود که از عربی به فارسی ترجمه شد. او بعدها کتاب‌های مهم دیگری رو هم از عربی به فارسی ترجمه کرد. در بوده ادبیات جهان هم مطالعات زیادی داشت و در این زمینه با مترجمان زیادی هم آشنا بود. خیلی از رمان‌های معروف جهان رو در دوره نوجوانی خوانده بود. به کتاب تاریخ، ادبیات و شعر و قصه و رمان علاقه داشت و با بسیاری از دیوان اشعار از دوره نوجوانی آشنا بود. از کتاب‌های کتابخانه پدر گرفته تا کتابخانه آستان قدس رضوی و کتاب فروشی محلی، همه را از نظر می گذراند و می خواند و می گفت من همه جور کتابی می خوانم، کتاب فنی تخصصی، کتاب علمی، رمان، اما بیشتر از هر چیز کتاب خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم را دوست دارم، چون بسیار با ارزشند.
من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو می خونید این کتابا رو یا نه. من میخونم و اشک میریزم و استفاده میکنم. برای من حقیقتا استفاده دارید. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه. شرح حال این شهدای عزیز رو، به خصوص بعضیشون رو که خیلی معنویت دارن، بگونید.
سلام حضرت آقا، عزیز خسته میهن، همیشه مرهم قلبه به غم نشسته میهن. سلام حضرت آقا، سلام کوه صلابت، اگرچه بی تو غمگینی ولی سفر به سلامت. تو رفته ای که بگویی به ما امید نمرده، به گوش کل جهان خوانده ای شهید نمرده. تو گفته ای که از این پس نبرد ظلمت و نور است، قسم به صبح که این جاده منتهی به ظهور است.
نوزده و ده دقیقه، رادیو تهران، صدای پایتخت. و امروز روز مباهله. روز مباهله یکی از درخشانترین روزهای تاریخ اسلام است. روزی که حقانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جایگاه والای اهل بیت علیهم السلام به جهانیان نمایان شد. در 24 ذی الحجه هنگامی که گفتگوهای پیامبر اسلام با مسیحیان نجران به نتیجه نرسید، آیه مباهله نازل شد و خداوند فرمان داد که هر دو طرف عزیزترین افراد خود را برای نفرین دروغگویان به درگاه الهی بیاورند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این میدان سرنوشت ساز تنها با حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام حاضر شدند. دیدن این چهره های نورانی و اطمینان پیامبر به حقانیت راه خیش هیئت نجران را به تأمل واداشت و آنان از مباهله منصرف شدند. این رخداد بزرگ نه تنها نشانه‌ای روشن از صدق رسالت پیامبر اسلام بود، بلکه منزلت بی بدیل اهل بیت علیهم السلام را نیز آشکار ساخت. روز مباهله، روز تجلی حقیقت، روز وحدت حول محور ولایت و روز پاسداشت ارزش‌های الهی است. این روز فرخنده را به همه مسلمانان و دوست داران اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
وحی آمده بود پیامبر مباهله کند با مسیحیان نجران. خدا گفته بود پسرانش بروند، زنانش و خودش. مسیحی ها زودتر آمده بودند. بزرگشان گفته بود اگر محمد با تعداد کمی آمد مباهله نکنید که نابود می شوید. وقتی هم دیدشان از دور گفت این صورتهایی که من می بینم اگر از خدا بخواهند که کوه کنده شود می شود. گفته بود برمی گردیم. حسن و حسین را آورده بود، فاطمه را و خودش و علی را.
سوره آل عمران آیه 61 سوره مباهله است که هم حدیث مباهله همه جا عنوان شده، هم سوره مباهله. این سوره هم خیلی سوره جالبیه. داستان سوره هم اینجوری، سوره مباهله دیگه، همین مسیحی ها که گفتید مسیح و پسر خدا میدونستن میان خدمت رسول الله که باش مناظره کنن، بگن مسیح پسر خداست. رسول برشون دلیل منطقی میاره، اینا قبول نمیکنن. میگه خب حالا بیایم مباهله کنیم. اگه دلیل میگن آقا شما درست گفتید، ما قبول نمیکنیم، ما میگه مسیح پسر خداست. از اول میدونستن که رسول حق فقط اومده بودن که همین یه داستانی برای خودشون درست کنن. رسول گفت خیلی خوب مباهله کنیم، اگه قبول نمیکنید که من رسول خدام و من پیغمبرم مباهله کنیم، شما نفرین کنین ما رو، ما هم شما نفرین میکنین. این آیه‌اش اینه، فقل پس بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. این مباهله تنها اثبات رسالت پیامبر نیست، اثبات رسالت و ولایت. اصلش هم ولایته، تو انفسناش مشخصه. رفت بگه ما این پنجتن، اثبات این پنجتن آیه مباهله. اینا کسایی بودن که اگه دعا میکردن ممکن بود دعاشون مستجاب نشه. دارن دعا میکنن برای دین خدا رفتن، اگه دعاشون مستجاب نشه که همه دین خدا زیر سوال میرفت. پس حتما دعاشون مستجاب بوده که رسول بوده. چرا حتما دعاشون مستجاب بوده؟ آدمای خاصی بودن، همون اول الام بودن، همون راسخونه در عین بودن، همون شفیعان بودن، همون اهل زیک بودن، همون اهل بیت بودن که پاکشون کرد خدا. اینا همونا بودن که دوباره اومدن اینجا، دوباره تو آیه مباهله اومدن. خود اصلا این آیه مباهله تنها اثبات رسالت حضرت رسول نیست، بلکه اثبات ولایته، اثبات این پنجتنه. الان اگه من بخوام با یک اهل سنت بگم من قبول ندارم این پنجتن که شما میگی، پنجتن اینا از جانب خدا، اینا همون اولد امر، اینا اون اهل بیت پاکن که خدا پاکشون کرده، که چون خدا پاکشون کرده هر کی پشت سرشون بره اونا چون میان تو بهش، اونم رفته تو بهش. من اینو قبول ندارم. میگم خب بیا مباهله کنی. تو مباهله با چی بگه؟ باید همینا که تو مباهله اومدن بزنه کنار، بگه نه اینا رو نفرین کنه. چون میگم آقا این مباهله اثبات ولایت، میگه نه قبول ندارم. خب یه مباهله کنیم. چی رو میخوای رد کنی؟ دقیقاً همونایی که رسول آورده رو با تو مباهله رد کنی. پس این مباهله دقیقاً اثبات ولایته. هم رسالت رسول هم ولایت و بیشتر ولایته، چون 5 تن آورد. هر 5 تن نشانه ولایته.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر مولا
فرمود خدا خودش در قرآن مرا جان پیغمبر قرار داده، فرموده و انفسنا و انفسکم، پسران مرا پسران خودش قرار داده، و ابناءنا و ابناءکم، زنان مرا زنان خودش قرار داده، و نساءنا و نساءکم. از من نزدیکتر به او کسی هست؟ این نص قرآنه.
گاهی شهر پر از خبر و نگرانی می شود. در چنین لحظه هایی چند تصمیم ساده می تواند آرامش ما را حفظ کند. پدافند جیبی چند دقیقه راهنمای کوتاه برای زندگی هوشمند در روزهای جنگ است. پدافند جیبی. مهارت تصمیم گیری درست در لحظه های حساس. یه وقتایی توی زندگی شهری لحظه هایی پیش میاد که باید خیلی سریع تصمیم بگیریم. مثلا وقتی خیابون شلوغ میشه، وقتی خبری غیر منتظره میشنویم، یا وقتی در موقعیتی قرار میگیریم که نمیدونیم موندن بهتره یا رفتن. توی این لحظه ها بسیاری از ما احساس میکنیم که ذهنمون قفل شده. بعضی ها عجولانه تصمیم میگیرن و بعضی دیگه هم کاملا مردد میشن. این واکنش طبیعیه، چون مغز انسان در شرایط فشار متفاوت از حالت عادی عمل میکنه. در این قسمت از پدافند جیبی میخوایم درباره همین موضوع حرف بزنیم، اینکه چجوری میشه در لحظه های حساس تصمیمی گرفت که منطقی تر و امن تر باشه. دانشمندان علوم شناختی میگن وقتی انسان در موقعیت استرسا قرار میگیره، بخشی از مغز به نام آمیگدالا فعال میشه. این بخش مسئول تشخیص خطره و بدن رو برای واکنش‌های سریع آماده میکنه. به همین دلیل ضربان قلب بالا میره، تنفس سریع‌تر میشه و ذهن تمایل داره خیلی سریع واکنش نشون بده. این واکنش برای بقا مفیده، اما یه وقتایی باعث میشه تصمیم‌ها عجولانه بشن. در چنین شرایطی بهترین کار اینه که قبل از هر تصمیمی چند ثانیه به بدن فرصت بدیم تا آروم‌تر بشه. یه روش ساده که بسیاری از متخصصان مدیریت بحران پیشنهادش میکنن وقفه کوتاهه، یعنی چند نفس آهسته بکشیم و چند ثانیه صبر کنیم. همین فاصله کوتاه کمک میکنه بخش منطقی مغز یعنی قشر پیشانی دوباره فعال بشه و تصمیم دقیق تری بگیریم. قدم بعدی ساده کردن گزینه هاست. در شرایط فشار اگه بخوایم همه احتمالات رو بررسی کنیم، ذهن بیشتر سردرگم میشه. خیلی بهتره که اینجور وقتا از خودمون بپرسیم امن‌ترین گزینه کدومه؟ آیا لازمه که همین الان تصمیم بگیریم یا میتونیم کمی صبر کنیم؟ خیلی از متخصصان مدیریت بحران میگن در موقعیت‌های مبهم معمولاً تصمیمی که کمترین ریسک رو داره بهترین تصمیمه، حتی اگر کاملترین نباشه. نکته مهم دیگه اینه که در لحظه‌های حساس بهتره به اطلاعات قابل اعتماد توجه کنیم، نه به شایعات یا واکنش‌های هیجانی اطرافیان. گاهی فقط نگاه کردن به چند نشونه ساده در محیط مثل رفتار افراد مسئول یا وضعیت عمومی فضا میتونه تصویر واقعی تری به ما بده. تمرین کردن هم نقش مهمی داره. کسایی که در زندگی روزمره عادت دارن قبل از واکنش چند ثانیه فکر کنن، در شرایط دشوار هم آرومتر تصمیم میگیرن. در واقع تصمیم گیری خوب بیشتر از اون که یک استعداد ذاتی باشه یه مهارت قابل تمرینه. در شهری که گاهی سرعت اتفاقها زیاده، داشتن همین مهارت‌های ساده میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. اینکه بتونیم برای چند ثانیه مکث کنیم، شرایطو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم. شاید مهمترین نکته همینه. در لحظه‌های حساس همیشه سریع‌ترین تصمیم بهترین تصمیم نیست. گاهی یه مکس کوتاه بهترین پدافند ذهنی ماست. من امیر حسین سید آقایی هستم و شما پدافند جیبی رو شنیدید.
اینجا انتخاب شماست. روی موج اف ام ردیف 94، چهارشنبه 19:22.
یک دقیقه یک تغییر. من برای اینکه حیاتم همیشه سبز و قشنگ باشه هر گلی که دوست داشتم میکاشتم، اما بعضی گیاها آب زیادی میخواستن، زودم بیحال میشدن. کم کم رفتم سراغ گیاهایی که با هوای شهرمون سازگارترن، هم زیبا بودن هم مراقبتشون راحت تر بود. فهمیدم زیبایی خونه فقط به پر آب بودن باغچه نیست، به انتخاب درستم هست. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
صدای شهر.
همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، گفتگو میکنم با جناب آقای مسعود سلیم جوهری، معاون محترم بهره‌برداری شرکت اتوبوسرانی شهر تهران. جناب آقای سلیم جوهری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز که
درود بر شما. جناب آقای سلیم جوهری، امروز موضوع بخش اسکای صدای شهر رادیو تهران در ارتباط با میزان رضایتمندی شهروندان از هوای داخل وسایل حمل و نقل عمومی هست، نظیر مترو، اتوبوس و تاکسی. در ارتباط با اتوبوس با جناب علی داریم گفتگو میکنیم، چه خبرهای خوبی در ارتباط با نوسازی اتوبوس‌های شهری دارید برای شهروندان؟
شرکت واحد اتوبوسرانی به صورت 24 ساعتی در خدمت شهروندان محترم تهرانی هست. با بیش از 3100 ناوگان فعال به صورت 24 ساعته این خدمات رسانی انجام میشه. خب همچون که مستحضر هستید، ناوگان فعال اتوبوسرانی در خطوط فیدر در حال نوسازی هست. یعنی بسیاری از بالای 85% ناوگان در حال حاضر در مدیریت شهری شهردار محترم تهران جناب دکتر زاتانی نوسازی شد. و در شهر تهران اون چیزی که مشاهده میکنید در خط فیدر از جمله اتوبوسایی هستش که با برندهای مختلف در شهر تهران تردد میکنه. خب از جمله شاخصترین این اتوبوسا اتوبوسای برقی هست که شهروندان حتما ازش استفاده کردن و از خدماتی که برای شهروندان ایجاد شده بهره میبرن.
بله، تماسایی هم داشتیم از شهروندان جناب آقای سلیم جوهری. الان میفرمایید لطفا چه تعداد اتوبوس فرسوده هنوز در سطح شهر تهران تردد میکنن؟
خدمت شما عرض کردم که حدود در واقع 85% اتوبوسای ما در شهر تهران نوسازی شدن و مابقی اتوبوس ها اون اتوبوس هایی هستند که به قراردادهایی در اختیار شرکت بخش خصوصی هستند که در جای مختلف شهر تهران مشغول به فعالیت هستند.
بله.
که به مرور زمان با توجه به اتمام قراردادهای شرکت بخش خصوصی و در واقع ورود ناوگان جدید، کلیه این خطوط هم از بین اون 3100 دستگاه نوسازی میشه. در مجموع ما خطوط فیدر ما نوسازی میشن. خطوط تندرو ما در شهر تهران که از شرق به غرب و شمال به جنوب شهر تهران تردد میکنن، ما در واقع درگیر اتوبوس های فرسوده ای هستیم که از سالهای قبل برای این خطوط خریداری شده و با تدبیر شهردار محترم تهران دو تا قرارداد 400 اتوبوسی بسته شده که 200 اتوبوسش در پارت اول حدود 101 دستگاهش وارد شهر تهران شده، 50 دستگاهش که در حال حاضر در خط 1، خط 4، خط 3 مشغول به فعالیت هستن، 51 دستگاهش که از بندرعباس انشالله میرسه در هفته آینده. این کولرها مجهز به تمامی امکانات برای خدمات رسانی به شهروندان محترم هستن. هدف گذاری که برای خطوط تندرو صورت گرفته به این صورت هستش که به مرور زمان تمام این 400 دستگاهی که شامل اتوبوس‌های چپتر و راستر هستن در خطوط تندرو مشغول به فعالیت میشن و میتونن در واقع خدمات مناسب و بهینه به شهروندان بدن. عمده مشکل ما در خط 7 و خط 4 تندرو ما هستش که خط 4 به دلیل شیب خط و خط 7 هم به همین صورت اتوبوس‌های ما رو دچار فرسودگی شدید کرده که انشالله با ورود اتوبوس‌های جدید در همین هفته آینده انشالله ما اتوبوس‌های شاغل در واقع نوسازی شده رو در خط 104 به 30 دستگاه می‌رسونیم و در خط 107 هم به دلیل راستر بودن در پاس 200 بعدی انشالله اتوبوس‌ها برسن به ایران، به معنی اینکه در واقع دریافت کنیم اتوبوس‌ها رو، نوسازی در واقع اون خط هم انجام میشه.
بسیار عالی. آقای سلیم جوهری، در کدام مناطق تهران هنوز بابت نوسازی تا این لحظه هیچ اقدامی نشده؟
ببینید، ما در تمام مناطق شهر تهران نوسازی صورت گرفت، اما درصد در واقع نوسازی